أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 37 از تفسیر آیت الکرسی از تفسیر جناب سید المتألهین صفحه 108 و امروز هم چهارم اسفند 1402 مستحضرید که جناب سید المتألهین آیت الکرسی رو که سید آیات هست در 22 مقاله تبیین فرموده اند که هر مقاله مربوط به فقره ای از فقرات آیت الکرسی است و فقره اولای از آیت الکرسی لفظ جلاله الله بود که در مقالاتی در مباحثی مطرح شد و فقره ثانیه آیت الکرسی کلمه توحید لا اله الا هو هست که مورد بحث است و در 5 مشرع گفتگو خواهد شد که 4 مشرعش گذشت و رسیدیم به مشرع 5 که در مشرع 5 در حقیقت نفی همه انحاء شرکت و هر چیزی که به یک وحدت غیر حقیقی منتهی می شود موضوع بحث است. وحدت حقیقی رو در مشرع ثالث و رابع بیان فرمودن، اما نفی هر نوع وحدتی که با یک نوع شرکتی همراه باشد و یک وحدت غیر حقیقی بخواهد برای واجب سبحانه و تعالی ایجاد بکند رو در این مشرع خامس بیان می کنند. لذا عنوان این مشرع هست که فی نفی انحاء شرکت عن الواحد الحقیقی مطلقا، یعنی همه انحاء شرکت، هر نوع شراکتی که برای واجب سبحانه و تعالی با موجود دیگری فرض بشود این منفی است و باطل است و با توحید حقیقی واجب سبحانه و تعالی سازگار نیست. این دغدغه است که حکیم به لحاظ هستی شناسی برای واجب توحید را به معنای جامع کلمه اثبات می کند و هر امری که موجب نفی این توحید حقیقی باشد در حقیقت منفی و محکوم است. در این مشرع جناب سید المتألهین تقریبا همه انحاء شرکت را که ظاهراً از یک وحدت اعتباری برخوردار است ولی یک نوع مشارکتی برای واجب با سایر اشیاء رو داره درست میکنه رو یک به یک نام میبرند و ابطال میکنند، دلائلش رو هم ذکر میکنند: مماثلت، مجانست و همچنین مشابهت، مزاحات و سایر انحاء از شرکت رو که در ظاهر یک نوع وحدتی دارند اما در واقع کسرتی برای اونها هست از ساحت واجب منفی است و با این در حقیقت روی کرد این مشرع خامس رو پایه‌ریزی کردن. می‌فرمایند که بعد از اینکه روشن شد وحدت واجب سبحانه و تعالی یک وحدت حقیقی است، وحدت حق است و حقیقی است، یعنی هم زل اعتباری نیست، حق است، و هم وحدت زلی نیست که در حقیقت حقیقی نباشد، و این نوع از وحدت فقط و فقط به عین وجود یک شی تحقق پیدا می کند که ما اون شی رو داریم، اون حقیقت رو داریم و وحدتی رو از خود اون شی انتظام میکنیم بدون اینکه امر دیگری رو در کنار او بتونیم فرض بکنیم یا تصور بکنیم. بنابراین میفرمایند با روشن شدن اینکه وحدتی که یلیق به جناب رب، اون وحدت یک وحدت ویژه است که از متن وجود واجب فقط انتظام میشود، نفی سایر وحدات در این رابطه قابل توجیه هستش. حالا میرسیم به سایر انحاء وحدتی که وحدتها حقیقی نیستند و با یک نوع شرکتی همراه هستند. لما تحقق و تقرر که کونه تعالی واجه سبحانه و تعالی واحدن، اما وحدتش به نفس ذاتش هست و این هم فی اعلا مراتب الوحده که عالی ترین مرتبه از وحدت، همونطوری که در باب وجود این گونه است که عالی ترین مرتبه وجود مختص به ذات ربوبی هست، در همه کمالات از جمله کمال وحدت این هست که از هر نوع شراکتی و ترکیبی منزه هستش. بعد از اینکه این معنا روشن شد که ذات واجبی به نفس ذاته در اعلا مراتب وحدت هست، فلکه انتقول، الان دیگه از این بعد میتونیم بگی که ان الواجبه لا مماثل له فی ذاته یک، ولا مجانس له فی حقیقته دو، ولا مشابه له فی صفاته سه، ولا مقارن له چهار، ولا مكافئ له پنج، ولا مساوی له شیش، ولا مطابق له هفت، ولا مناسب له هشت، ولا مع له نه. همه این انواع وحداتی که با یک نوع شرکتی همراه هستند از ذات باری سبحانه و تعالی منفی است و مطرود است. حالا این نه نوع وحدت رو که وحدت اعتباری است و یک نوع شرکتی رو با خودش داره رو یک به یک یاد میکنن و با دلیل نفی میکنن که واجب سبحانه و تعالی هیچ کدام از این انواع شرکت برای او نیست. پس این موارد رو ملاحظه فرمودید که مماثلی، مجانسی، مشابهی، مقارنی، مکافئی، مساوی، مطابقی، مناسبی و معیتی برای هیچ چیز نسبت به واجب سبحانه و تعالی معنا ندارد و وجود ندارد. لأن کلا من هذه المعانی یعرض لما یعرض له الکسره مع جهت وحدت ما ناقصه. تمام این نوع شرکتی رو که شما می‌رایزه این فرمایید یک نوع وحدت اعتباری برای اینها هست. وقتی گفتیم مجانس یعنی دو امری که در جنس با هم شریکند، مماثل دو امری که در نوع با هم شریکند، یا مساوی دو امری که در مقدار و کمیت با هم شبیهند، یا مشابهت دو امری که در کیفیت با هم شبیهند و امثال ذلک. و لذا چون این گونه از وحدات با یک نوع شرکتی توأم است که در حقیقت اینها اولا و به ذات کثرت دارند و بعد ذهن میاد و اون کثرت را ملاحظه میکنه و نقطه وحدت رو در حقیقت به اعتبار در میاره و میگه این دو با هم در کیفیت، در مساوات، در مماثلت، در مجانست و نظائرهان با هم اتحاد و شرکت دارند. خب چرا این نو و شرکت ها در واجب سبحانه و تعالی معنا نداره؟ لأن کل من هذه المعانی یعرض لما یعرض له الکسره مع جهت وحدت ما ناقصه. همه این انواع شرکتی رو که ملاحظه فرمودید و همه این معانی کجا عارض میشوند؟ عارض میشوند بر چیزی که برای اون چیز کثرت اولا عارض شده. دیگه وقتی میگیم اینها مماثلن یعنی دو تا هستن که در نوع مثل هم هستن. وقتی گفتیم مجانسن یعنی دو تا هستن که در جنس با هم در حقیقت مناسب هستند و مجانست دارند. بنابراین این یک شرکت حقیقی است و یک وحدت اعتباری. لأن کلا من هذه المعانی یعرض لما یعرض له الکسره مع جهت وحدت ما که ناقصه است. پس کسرت حقیقی و وحدت اعتباری است. کما علمت، همونطور که قبلا هم این مسئله در فضای این انواع نه نوع شرکت به لحاظ معنایی برای افراد مشخص است. مثلا علا ان بنابر این که ان المماثله که دو تا امر هستند، دو تا مثل زید و عمرو که در نوع با هم مثل هم هستند، انسانند، یا مجانست مثل بقر و غنم که در حیوانیت با هم همجنسند. مماثلت و مجانست تعرضان عارض می شوند برای اون چیزی که دارای یک ماهیت کلیه نوعیه است در مماثلت یا جنسیه است در مجانست. بنابراین ما تعدد و کثرت رو اینجا حقیقی داریم، یک نوع وحدت اعتباری داریم درست میکنیم و حقیقت الوجوده یعنی ذات واجب سبحانه و تعالی که حقیقت هستیست، متقدسون انهو و المشاب متقدسون ان یعنی مقدس هست و و منزه هست از این نوع به اصطلاح وحدت. الا ان المماثله و المجانسه تعرضان عارض می شوند برای اون چیزی که اون چیز دارای ماهیت کلیه است، یعنی جنس دارد یا نوع دارد، یه ماهیت کلیه دارند. خب این ماهیت کلیه در افراد با هم یا مماثلند یا در فرد با هم مجانسند. تعرضان لما له ماهیت کلیه، حالا اون ماهیت کلی یا نوع است مثل زید و عمرو که در نوع انسان مشترکند، یا جنس است که بقر و غنم در جنسیت با هم اشتراک دارند. و حقیقت الوجوده متقدسان انح از اون چیزی که به اصطلاح ماهیت کلیه برای او هست مقدس است. ول مشابهت و ول مزاحات که اینها در حقیقت با هم هم معنا هستند. تعرضان لما له کیفیت قائمت به و صفت کمالیت زائدت علیه و الحق تعالی انما یتجمل بذاته و یتزین بنفسه لا بامر آخر صفتا کانت او غیرها. یکی دیگر از انحاء شرکت عبارت است از مشابهت و مزاحات. خب مشابهت در چیه؟ در کیفیت است، هم برابرن، مزاحی هم هستن، معادل هم هستن، که دو امری که با هم در کیفیت مزاحات و مشابهت داشته باشن عارض می شوند بر امری که برای اون امر یک کیفیتی است. مثلا بفرمایید که در رنگ مشابهت دارند یا در مثلا عرض دیگری مثل علم، مثل قدرت و هم مشابهت دارند. بفرمایید که تعرضان این مشابهت و مزاحات برای امری که برای اون امر یک کیفیتی است که قائم است این کیفیت به اون امر. و یا مشابهت و مزاحات یک وصف کمالی است که زائد بر اون امری است که اون امر متصف است به این صفت و این صفت قائم به اوست. تعرضان لما له کیفیت قائمت بهی و صفت کمالیت زائدت علیه، یعنی علیه یعنی به اون ما میخوره، بر اون چیزی که برای او کیفیت قائم است. در حالی که واب حالی است، در حالی که والحق تعالی انما یتجمل، و اگر یک کیفیتی هست، جمالی هست، کمالی هست، کمالش به ذاته هست. و یتزین و به نفسهی لا به امر آخر، حالا اون امر آخر صفتی باشد کمالی یا غیر صفتی، صفتی باشد مثل شأنی و فعلی، هرچی که میخواد باشه، اینها زیادتی بر ذات واجب نخواهند داشت و ذات واجب به ذاته این گونه از کمالات را داراست. نوع دیگر از شرکت رو ازش به مساوات و محاذات یاد میکنند. مساوات و محاذات چی عارض می شود؟ اون وقتی که یک شی به کم و مقدار در حقیقت با امر دیگر با شیء دیگر شریک باشد. و المساوات و المحاذات تعرضان لما له تکمم و تقدر، اگر برای چیزی تکممی باشه، کمیتی باشه، اندازه‌ای باشه، میگیم این شی با اون شیء دیگر در اندازه و در مقدار و کمیت با هم مشارکت دارند. این هم از ذات باری سبحانه و تعالی بریست و ذات باری مبرای از این نوع مشارکت هستش. یعنی لازم میاد که باری یک شأنی داشته باشد که این در این شأن با امر دیگر شریک باشند. این وحدت یک وحدت اعتباری خواهد شد، کثرت حقیقی و وحدت اعتباری. در همه این نوع شرکتی که ملاحظه می‌فرمایید، همون عبارت بالایی هستش که کثرت حقیقی است و وحدت اعتباری است. و المطابقه تعرض لما له وضع و تجسم، یکی دیگر از انهای شرکت مطابقت است که مثلا فلان شی با امر دیگر با هم مطابق هستند. مطابق هستند مثلا در وضع و محاذات، اینها با هم شراکتی دارند، وضعشون مطابق هم هست و در یک مثلا طرف قرار دادن، این هم یک نوع شراکتی می شود که یک وحدت اعتباری می سازد و نه وحدت حقیقی. و المطابقتو تعرضو لما، برای عارض می شود، برای اون چیزی که برای اون چیز وضع وجود دارد و تجسم وجود دارد، در حالی که اینجا ویرگول زائد است، در حالی که والله تعالی منزهن ان یکون جسمن او جسمانیان. پس مطابقت در فضای جسم شکل می گیرد، همونطوری که تکمم و تقدر در فضای کمیت و مقدار شکل می گیرد و مشابهت در مقام کیفیت شکل می گیرد. و همینطور از جمله انحاء مشارکت مناسبت است. مناسبت یعنی چی؟ یعنی اون نسبتی که بین یک شی با یک امر دیگر هست. برای واجب سبحانه و تعالی مناسبت با شیء دیگر معنا ندارد، زیرا شیء دیگری نیست که بخواهد واجب سبحانه و تعالی به او اضافه بشود و امر دیگر هم به اون شیء بخواهد اضافه بشود، بلکه اضافه او و نسبت او قیومی است و هیچ موجودی در شرایطی نیست که قیومیت داشته باشد. بنابراین مناسبتی بین واجب سبحانه و تعالی با هیچ موجود دیگر نیست، ولذا وحدتی که از راه شرکت مناسبت بخواد ایجاد بشد، این از ذات واجب سبحانه و تعالی بریست. ولی مناسبتو تعرض لما له اضافتون که یتحد معهو غیره فی الاضافه. مناسبت کی هست؟ اون وقتی است که یه شیئی در مقام اضافه به گونه ای باشد که واجب سبحانه و تعالی هم به همون شیء اضافه داشته باشد. تعرض این مناسبت برای اون امری که برای اون امر یک اضافه است، یک نسبتی است که یتحد و معهو با اون شیء غیره، یعنی همونطوری که مثلا واجب سبحانه و تعالی با الف یک نوع مناسبت دارد، موجود دیگری هم با الف همون مناسبت رو بخواد داشته باشد. این شرکت ایجاد میکند، کثرت حقیقی و وحدت اعتباری است. در حالی که این ویرگول اضافه است، در حالی که و اضافته تعالی و مناسبته تعالی و نسبته تعالی الی الاشیاء لیست الا قیومیته، قیومیت الواجب لئون اشیاء، و حیث که لا قیوم سوى الواجب، بنابراین فلا مناسب للواجب اصلا، هیچ چیزی با واجب تناسبی و مناسبتی نخواهد داشت، زیرا این نوع اضافه منحصرا که اضافه قیومی هست مربوط به ذات باری سبحانه و تعالی است. نوع دیگر از شرکت، شرکت معیت و اقتران است. خب این کی حاصل می شود؟ المعیت و الاقتران یعرضان للزمانی المتحد مع آخر فی الزمان او المکانی المتحد مع غیره فی المکان. یک نوع معیتی رو می شود تصور کرد که شرکتی رو مثلا بخواهد برای واجب سبحانه و تعالی با امر دیگر ایجاد بکند. مثلا بگیم که واجب سبحانه و تعالی و یک شیئی زمانن با هم معیت دارن، یا مکانن با هم معیت دارن، و واجب سبحانه و تعالی منزه از زمان و مکان هستش. و المعیت و الاقتران یعرضان للزمانی المتحد مع آخر، برای یک امر زمانی که با امر دیگری در زمان متحدن. للزمانی المتحد مع آخر فی الزمان او المکانی المتحد مع غیره فی المکان. خب در حالی که واجب سبحانه و تعالی از زمان و مکان مبرا و منزه است. یکی دیگر از انهای مشارکت رو مکافات و کف هم بودن و عدل هم بودن می شود تصور کرد، که بین دو تا شی یک کفی و یک مکافاتی و همسانی میشه تصور کرد، که اینها مثلا در درجه وجود با هم اتفاق دارن. مثلا دو تا علت یا دو تا معلول کف هم هستند. برای واجب سبحانه و تعالی کفی در این رابطه، چه در مرتبه علیت و در امثال آن، وجود ندارد. لم یکن له کفواً احد، که برای واجب احدی نمیتواند کفی باشد. و المکافأت تکون بین الشیئینی که متفقین فی درجه الوجود و فی رتبه العلیت و المعلولیه. در حالی که ما میدونیم که ما سوای واجب هر چه که هست معلول است. تنها علت حقیقی که مکافئی و معادلی ندارد واجب سبحانه و تعالی است. در حالی که اینم واو حالی است، در حالی که ما سوا الحق الاول معلول للحق الاول، حالا یا معلول به واسطه است مثل صوادر ثانوی، یا به غیر واسطه است مثل صادر اول که معلول بدون واسطه هستند و مستقیما معلول حقن. بنابراین واجب سبحانه و تعالی در رتبه علیت هرگز مکافاتی و کف و همتایی ندارد. و المعلول هم که لا یکونو فی درجه الوجود مع علته. خب ما این 8-9 شرکت رو بیان کردیم و واجب سبحانه و تعالی را از همه این نوع شرکات که وحدات اعتباری و کسرات حقیقی رو با خود دارد برای واجب نفی کردیم. همچنین است اگر دیگر انها شرکت وجود داشته باشد، اینها هم در حدود واجب سبحانه و تعالی نمیتوانند حضوری داشته باشند. و قص علیه جمیع انها الاشتراک و الاتحاد و قدس الحق الاول و قدس الحق الاول و مقدس به شمار حق اول را ان کل وحدت غیر حقیقیه. هر نوع وحدتی که حقیقی نباشد، که از این ذات واجبی نشأت گرفته باشد، واجب سبحانه و تعالی را از اون مقدس بدار، که توجب این وحدت نحوان من الشرک الخفی او الجلی. این نوع وحدتی که معاذ الله با خودش یک نوع شرک خفی یا شرک جلی رو داشته باشد، از ذات باری شما دور بدار و مقدس بدان واجب را از این نوع وحدات. و ازل عن قلبک رینها، رین وحدت غیر حقیقی را از دلت پاک بکن. و شر این نوع وحدت را، چرا شر است؟ برای اینکه کسرت و شرکت در حوزه توحید جز شر چیز دیگری نیست. ممکنه برای دوتا انسان یا دوتا حیوان مجانست مماثلت درست بشه و برای اونها کمال باشه، ولی برای واجب سبحانه و تعالی هر چیزی که بخواهد معادل و کفر باشد جز شر چیزی نیست. و ازل عن قلبک رین وحدت غیر حقیقی را و شر وحدت غیر حقیقی را به صیغل حاضر توحید. اگر شما تونستید وحدت حقه حقیقی را برای واجب داشته باشید، به صیغلی این نوع وحدت همه نوع وحدات اعتباری در حقیقت زدوده می شود. کی ینجلی عن غبار وجود الاغیار، که منجلی بشود، آشکار بشود وجود واجبی از غبار این گونه اغیار. و یتجلا له الحق الواحد القهار، اگر خدای عالم واحد قهار هست، زمان این معنا منجلی و روشن و آشکار می شود که همه انحاء اغیار از ذات الهی پاک شده باشند. فاذا علمت و تحققت هذا المقام، وقتی این معنا رو یافتی و این معنای از توحید برای تو آشکار شد و همه انحاء شرکت از واجب سبحانه وتعالی زدوده شد، ظهر لک که ان المناسبات التي اثبتها بعض المتصرفه في حقه اقی تعالی كلها اوهام مزله. خیلی خوب، این تبیینی که جناب صدر متعالین الان داشتن برای این است که بسیاری دیگر وحداتی رو برای واجب سبحانه و تعالی میخوان اثبات بکنن که این وحدات با یک نوع شرکتی و تکثری و کثرتی همراه است و این مایه شرک و شر در حضور واجب خواهد شد. به بعضی از اینها اشاره میکنن که بعضا متصوفه یا غیر متصوفه یک سلسله وحداتی رو مثلا میخوان ایجاد بکنن که برای واجب سبحانه و تعالی دور است و حق سبحانه و تعالی منزه از این است. مثلا آمدن اینطور گفتن که نسبت واجب با ممکنات مثل نسبت نفس است با بدن. خب این نوع تشبیه کردن و مناسبت قرار دادن برای واجب، خب این نوع این ذلت است، این شرک است، این شر است. نسبت نفس با بدن نسبت تدبیری است و نسبت واجب سبحانه و تعالی با عالم نسبت قیومی است. تدبیر و تصرف کجا و قیومیت کجا؟ در قیومیت ایجاد و تأسیس است و در نفس حیثیت تدبیری است و هرگز اینها مثل هم نیستند. یعنی نسبت رب با عالم مثل نسبت ربان با سفینه یا نسبت نفس با بدن نخواهد بود. فاذا علمت و تحققت هذا المقام ظهر لك كأن المناسبات التي مناسبات، همونطور که ملاحظه فرمودید اضافه است، التي اثبتها که این مناسبات را اثبات میکنند بعضی از متصوفه فی حقه تعالی، کلها کل این مناسبات اوهام مزله. فما ابعد من درجه توحید، چقدر دور است از درجه توحید حق قول من توهم من هؤلاء که ان نسبت الباری تعالی الی العالم که نسبت نفوسنا الی ابداننا، و ذلک لان نسبت النفس الی البدن لیست نسبت القیومیه بل نسبت تدبیر و تصرف به تعاون. بنابراین چه این مشابهتی یا مناسبتی که آدم بگه همون طوری که نفس با بدن مناسبت دارد، خدا هم واجب الوجود هم با عالم چه این مناسبتی دارد؟ این توهم است، این مزله است و گمراهی که انسان بگوید که نسبت باری تعالی به عالم مثل نسبت نفوس ماست به ابدان ما. چرا این توهم است؟ ذلک لان نسبت النفس الی البدن لیست این نسبت نسبت القیومیه، بل این نسبت نسبت تدبیر و تصرف به تعاون. نفس اگر بخواهد در بدن تصرف بکند، تدبیر بخواهد داشته باشد، این با ابزار و با آلات و قوا داره این کار انجام میده. خدای عالم که با قوه این کار انجام نمیده، در عالم، در ایجاد عالم و حدوث و بقای عالم به اراده کار میکنه و ابزاری در کار نیست. لأن نسبت النفس الى البدن لیست نسبت الغیومیه، بل نسبت التدبیر و تصرف به تعاون. فإن النفس، درست نفس، و این کانت این نفس مجردتن عن المادت البدنیه ذاتن، بله نفس ذاتن مجرد است اما فعلا مادی است. لکنها مزاولتن، لکن این نفس مزاول است، یعنی اشتغال دارد، مشتغل است، و برای نفس این اشتغال وجود دارد در مقام فعل. ذاتن مجرد و فعلا مزاول و مشتغل، به معنا این اینگونه است که لا تأثیر للنفس فی شیء من الاشیاء الا بتوسط البدن به حسب الوضع. اگر بخواهد این نفس کاری بکنه، باید از طریق بدن کار بکنه و تازه وضع و محاذات هم لازم هستش. خب به توسط بدن، یا حتی اگر بخواهد در بدن خودش هم تصرف بکنه، به توسط قوا بخواد انجام بده. الا به توسط البدن به حسب الوضع. کسائر القوا الجسمانیه، مثل سایر قوای جسمانیه، مثل عرض کنم که قوه باصره، قوه سامعه، قوه لامسه، التي تتوسط الماده بین اون قوا و بین آثار اون قوا بالوضع، که وضع و محاذات باید وجود داشته باشد تا انسان بخواد ببینه، بخواد بشنوه، بخواد لمس بکنه، بخواد بچشه، بخواد استشمام بکنه، همه و همه اینها ابزاری رو متوسط نیاز دارند. بل نسبت النفس الى البدن و قوای بدن فی هذا العالم که نسبت السفینه الى السفینه و آلات السفینه فی البحر. خب اگر ما بخوایم مناسبتی ایجاد بکنیم، باید بگیم که کن نفس بالبدن، ان نفسو به نسبه الى البدن، کل ربان به نسبه الى سفینه، او کل ملک به نسبه الى المدینه و امثال ذلک، و آلات ها فی البحر، لانها مما یحتاج الیها للجری فی بحر طبیعه. اگر نفس بخواهد در بحر طبیعت حرکت بکند و برای خودش کسب فیض بکند و کمالاتی رو برای خودش ذخیره بکند و تزود و توشه بر بگیرد تا به سفر آخرت راه پیدا بکند، همه و همه اینها بدون ابزار، بدون قوا، بدون آلات امکان پذیر نیست. لأن النفس مما یحتاج الیها بین آلات للجری فی بحر طبیعه، برای که در عالم طبیعت حرکت بکند. برای چی حرکت بکنه؟ لاقتناس جزئیات هذا العالم، برای اینکه کسب کند جزئیات این عالم را، لتنتفع منها. اگر احسانی هست، اگر عمل صالحی هست، اگر نیت خیری هست، اگر اندیشه‌ای هست، هر چی که میخواد اقتناس بکنه و کسب بکنه با این آلات باید انجام بده. و تتزود این نفس بها به وسیله این آلات فی سفر الاخره، و تتجر و تجارت بکند این نفس بها به وسیله این آلات، تجارتن که لن تبور، هرگز بائر نخواهد شد، همواره دائر است. زمین بائر اون زمینی است که هیچ ثمری در اون زمین وجود نداشته باشد. عده‌ای در دنیا هستند تجارت بائرانه‌ای دارند که هیچ بهره‌ای برای اونها نخواهد بود، ولی برخی هستند که تجارتی میکنند و کسبی میکنند که لن تبور است، هیچ وقت بائر نخواهد شد، همیشه دائر است. و تتجر و این نفس به ها به وسیله این آلات تجارتن لن تبور و هیه این نفس ان تستعد مستعد می شود به وسیله این ابزار للقاء الله تعالی و رضوان من الله سبحانه و تعالی. و از سوی دیگر هم اگر بخواهیم تحلیل بکنیم میبینیم که و ایزن الارتباط الذی هو این ارتباط بین النفس و البدن هست این ارتباط تعلقی این بدن متعلق به نفس هست و نفس نسبت به اون در حقیقت امری است که بدن به او مرتبط است. یوجب و تأثر کل من هما، بله نفس و بدن با هم تأثیر و تأثر دارند، هم بدن از نفس منفعل است و متأثر است، هم بدن از نفس متأثر و منفعل هستش. بنابراین ارتباط تعلقی طرفینی وجود دارد، اما نسبت به واجب سبحانه و تعالی و عالم چنین ارتباطی که تأثری باشه و مؤثر و مؤثر باشن نیست. و ایزن الارتباط الذی هو بین النفس و البدن ارتباط تعلقی که این ارتباط تعلقی یوجب و تأثر و کل من هما از نفس و بدن ان صاحبهی و افتقاره الیه به وجه هم بدن به نفس مفتقر و محتاج است هم نفس به بدن محتاج است که یحصل من هما حاصل می شود از این ارتباط نفس و بدن نوع واحد طبیعی در حالی که والله سبحانه و تعالی مقدس عن لحوق معنی التأثر و الانفعال به واجب سبحانه و تعالی همواره مؤثر و قیوم است و هرگز از هیچ چیزی منفعل و متأثر نخواهد بود. والله تعالی مقدس عن لحوق معنی التأثر و الانفعال به متعال عن ذلک علوان کبیرا، حق سبحانه و تعالی به مراتب برتر از آن است که تأثر و انفعالی در حوزه واجب بخواهد شکل بگیرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.